أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. یه دو مطلب مقدماتی رو قبل از اینکه بحث جهاد رو ادامه بدهیم، دو تا مطلب مقدماتی است به نظرم لازمه بهش توجه بشه. نکته اول، دیروز دهم آذر سالروز شهادت مرحوم سید حسن مدرس طباطبایی، مشهور به سید حسن مدرس است. یک فقیه، مجتهد، سیاستمدار، نماینده مردم تهران در مجلس در دوره دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم مجلس شورای ملی. شخصیت واقعا از اون مجاهدانی هست که باید الگوی حکمرانی ایشون رو کار کرد. حالا غیر از اینکه اندیشه سیاسی خاصی داشت، ایشون اصالتا اهل اردستان بود، یعنی از تبابه در تبابه از اردستان به دنیا اومد، سال 1249. بعد میاد قمشه، همین شهر رضای امروز، با پدرش و قدری اصفهان تحصیل میکنه، بعد عازم نجف میشه، از نجف میاد ایران. در اصفهان وقتی برمیگرده به ایران، میره اصفهان و فقه و اصول تدریس میکنه. بعد ایشون از طرف علمای نجف برای نظارت بر قوانین دوره دوم مجلس شورا انتخاب میشه. از اصفهان میره تهران، چون در مجلس دوم ظاهراً حاکمیت آن زمان میپذیره که شورای نگهبانی تشکیل بشود، اما علما افرادی رو معرفی میکنن، فقهای معرفی میگن، مثل مجلس رأی میدن و اینا نظارت شرعی دارن بر مجلس. همون فقط دور دوم، بعد هم منحل میکنن این رو. ولذا از دور سوم، در واقع دور دوم، ناظر بر قوانین و مصوبات مجلس بودن، ولی از دور سوم دیگه به عنوان نماینده مردم انتخاب میشه. خب در اون زمان روس ها تهدید میکنن اشغال ایران رو، یه عده از رجال و نمایندگان مجلس از تهران میرن قم، از قم عازم اصفهان، بعد کرمانشاه، و خلاصه یک نه ماهی هم توقف در کرمانشاه داشتن. بعد تصمیم میگیرن برن کشور عثمانی و اعتراض بکنن. خلاصه در استانبول هم با سلطان محمد خامس که پادشاه عثمانی بوده دیدار و گفتگو داشتن. با قرارداد 1919 هم به شدت مخالفت میکنن، چون میدانید دیگه در اون زمان در لوزان تصمیم میگن که دولت عثمانی فرو بپاشد و کشورهای مختلفی از دولت عثمانی تجزیه بشن. بعد از کودتای سوم اسفند 1299 دستگیر میشه، تهران و قزوین زندان میشه، دو ماه بعد آزاد میشه. دور چهارم مجلس، مقام اول نیابت مجلس رو عهده دار میشه. در مجلس چهارم رهبری اکثریت نماینده‌ها رو به عهده داشته. و خلاصه دیگه بعد در استیزا سردار سپه، مدرس در روز استیزا سردار سپه رو استیزا میکنن، یقه سردار سپه رو میگیره رو به حضار، یه صد بار بگویید مرده باد سردار سپه، زنده باد مدرس. خب اون موقع احمد شاه پاریس فرستاده شده، اونجا میره خلاصه ترغیبش میکنن که برگرده به تهران. یه مقطعی هم سردار سپه به ظاهر با مرحوم مدرس کنار میاد و رضا خان اون موقع ریاست وزرا رو داشته، تولیت مدرسه سپه سالار هم شهید مطهری رو به مدرس میدن. تلاش میکنه محمد حسن میرزا ولی عهد احمد شاه به سلطنت برسه، ولی خب سردار سپه اجازه نمیده و در نهایت سلطنت قاجار رو در سال 1304، 9 آبان 1304 طرح تغییر سلطنت قاجاریه مطرح میشه. مدرس میخواد نقد کنه، اجازه صحبت بهش نمیدن، خلاص از مجلس خارج میشه. سال 1305 هم باز دوباره نماینده مجلس ششم میشه و عرض کنم در همون سال 1305 یعنی 7 آبان بخواد بره مدرسه سپه سالار، تو مسیح ترورش میکنن، بعد بیمارستان مدتی بستری میشه و در نهایت به هر حال بعد از اینکه دیگه رضا خان به قدرت میرسه اجازه نمیدن که ایشون در مجلس هفتم وارد بشه، خانه نشینش میکنن. بعدش هم دیگه دستگیر و تبعید و خلاصه 16 مهر 1307 عرض کنم رئیس نظمیه تهران که شخصی بوده به نام محمد خان درگاهی دستگیر میکنه مدرس رو و تبعیدش میکنه به خواف، که خواف نوشته میشه ولی خواف خونده میشه، فکر کنم 250 کیلومتری مشهد هست. خب خیلی اونجا مورد آزار و اذیت‌های قرار میگیره و ایشون از 16 مهر 1307 تبعید میشه تا 10 آذر 1316، یعنی بنده خدا 9 سال و 1 ماه و 24 روز حبس و تبعید و در نهایت به دست ماموران دولت رضا شاه هم به شهادت میرسه که حالا مزار و مقر چیز شهادتش هست. و این عالم ربانی عرض کنم خدمتتون که عمر زیادی هم نکرد، داره تصاویرش خیلی پیرمردانه نشون میده، ولی 1249 عرض کنم به دنیا اومده، 16 از دنیا یعنی به شهادت رسیده، یعنی 67 سال عمر شریفشون بوده. خب ببینید حالا تو این دوره زندان و تبعیدی که بوده خیلی بر این سید سخت گذشته، خیلی مأمورانی که اومدن و مأمور محل حبس بودن، خب افرادی مثل عرض کنم خدمتتون میرزا محمود خان کلانتری، اول عباس قلی خانی بوده، بعد میرزا محمود خان کلانتری میاد، بعد میرزا علی اصغر خان ابریشمیان، جارا قبلش میرزا علی نقی طاهری، بعد میرزا علی اصغر خان ابریشمیان، بعد ناصر قلی خان جوانشیری، توجهی که ایشون به جای میرزا محمود خان کلانتری میاد. این عرض کنم خدمتتون جالبه، این ناصر قلی خان جوانشیری وقتی میاد و مأمور میشه که مراقب محل حبس مدرس باشه، زهره از قبلشون در دولت عثمانی یه قدیم معقول خونده بود و اظهار اشتیاق میکنه که با مرحوم مدرس یه مذاکرات علمی داشته باشه. میگه خب چی میخوای؟ میگه عرفان و معقول میخوام ازت استفاده کنم. کتابی هم در اختیارش نبوده جز قرآن و مثنوی. مرحوم مدرس همین دوتا منبع در اختیارش بوده و خودش میگه، مرحوم مدرس میگه که من در واقع با همون حدیث نفس خودم و مطالعه نفس خودم این بحثا رو برای ایشون میگفتم. و خلاصه مباحث عرفانی رو خیلی جالب ایشون، حدود 2 سال و اندی از زندگیشو مرحوم مدرس قلمی کرده، خیلی حدود 7 سال از همین حبس و تبعیدش هیچ خبری ازش نداریم، معلوم نیست. و عجیبم این است که در اون 2 سال و اندی پسراش می رفتن و در واقع پیگیری می کردن برای آزادی ایشون. یه پسر داره به نام سید عبدالباقی، یه پسر داره به نام سید اسماعیل، ولی دیگه بعد تو اون 7 سال بعد هیچ خبری نیست، نه علما پیگیرن، نه حتی پسرش میگه من رفتم پیش عاشق عبدالکریم حائری، بعد عاشق عبدالکریم حائری به شوخی حالا جدی گفت خب رضا خان که داره مثلا ماهیانه مثلا چند قران به ایشون میده، وضعش خوبه اونجا مثلا اینطوری، در حالی که خب خیلی در تنگنا اونجا بوده، اینقدر کسی آدم 9 سال خانوادش رو نبینه. و خانومش حتی یه پیغام بهش میده که یا نفقهی به ما بده یا طلاق بده. خیلی در غربت این سید بوده. عجیب. یه دست نوشته هایی از ایشون که مدتی هم گم شده بود و بعد عرض کنم خدمتتون این دست نوشته ها رو خانم بیانی، خانم بیانی عرض کنم خدمتتون جالبه، از پدرش بعضی این نوشته هایی که عرض می کنم، این نوشته ها خانم شیرین بیانی، این نوشته ها از پدرش به ایشون میرسه. خانم شیرین بیانی متولد 1317، استاد تاریخ، استاد تمام تاریخ دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران بوده، از سوربن فرانسه دکتراشو گرفته، آدم باسوادی است، خیلی پیرزنی است، کتابای در دین و دولت در ایران عهد مغول داره. ایشون همسر مرحوم محمد علی اسلامی ندوشن هست که شاهنامه پژوه بزرگی بوده، ایشون همون فرانسه هم فکر کنم از دنیا رفت و ولی بعد پیکرش رو آوردن در واقع ایران. این همسر در واقع ایشون، مرحوم ندوشن 1303 به دنیا اومد، 1401 هم در واقع از دنیا رفت. به هر حال ایشون عرض کنم خدمتتون، نه ببخشید، در تورنتو کانادا از دنیا رفت، بعد از 18 ماه پیکرش رو 28 آبان 1402 آوردن ایران، تشییع کردن تهران و یزد و اینا، بعد در نیشابور وصیت کرده بود در جوار آرامگاه عطار و خیام به خاک سپرده بشه که اونجا در واقع خاکش کردن. علی حالن این خانم شیرین بیانی این دست نوشته ها رو در اختیار کسی به نام دکتر نصرالله صالحی قرار میده. آقای صالحی هم خدا خیرش بده که این نوشته ها رو تحت عنوان گنجینه خاف منتشر کرده که من توصیه میکنم این کتاب رو دوستان بخونن. مقدمه خیلی خوبی بر این کتاب داره، تقریبا تا صفحه 45. بعد این 3 قسمت بوده، ولی از بقیه قسمت دوم شروع میشه تا قسمت سوم تحلیل آقای صالحی نصرالله صالحی اینه که بنا داشته قسمت اول و بخشی از قسمت دوم رو بنویسه که ظاهرا مثلا موفق نبوده، بعضی هم میگن نه نوشته گم شده. توجه دارید این نوشته ها نشون میده که این سید مظلوم چقدر غریبانه و مظلومانه و با زجر، حتی مثلا یکی دو تا از این نگهبانان محل حبس ایشون معتاد بودن، حتی یک قرص نانی هم که به سید میدادن اینا هم ازش میگرفتن، یا یه مثلا چند قرانی که میدادن ماهیانه به ایشان به عنوان یک زندانی که خیلی پول کم ارزش اینو ازش میبردن، معتاد بودن خلاصه. بعد خود سید میگه البته اینا تعمدی نداشتن برای آزار دادن، معتاد بودن دیگه، بیچاره دیگه، هر حال وضعشون این بود. خلاصه 16 مهر 1307 حبس و تبعید و حبس در خاف، 10 آذر 1316 رضا شاه دستور میده به ماموراش که مسمومش میکنن، بعد با امامش خفش میکنن و در همان محل هم به خاک سپرده میشه. البته الان یه آرامگاه مجللی هم براش ساختن. تا 27 مهر 1320 که دیگه رضا شاه سقوط میکنه، برای اولین بار شیخ الاسلام ملایری که از دوستان ایشون بوده، توجه دارید دوستان متعددی داشته دیگه مرحوم مدرس، اینو هیچ کدوم یادش نمیکنن تو این 9 سال، مخصوصا این 7 سال دوم. و شیخ الاسلام ملایری در مجلس نام مدرس رو بر زبان میاره و 3 مرداد 1321 به دستور دکتر جلال عبده دادستان وقت دیوان کیفر اولین جلسه محاکمه قاتلان مدرس رو و عده دیگه ای رو خلاصه تو دیوان عالی کیفر آغاز میکنه. توجه. حالا این کتاب گنجینه خاف مجموعه درس ها و یادداشت های روزانه شهید سید حسن مدرس در تبعید، این کتاب که کتاب تقریبا بله حجمش 253 صفحه هست، خوب دوستان بخوانن. و این شخص البته میدانید ایشون برها فقیه بود، اصولی بود، تعلیقی بر کفایی مرحوم آخوند داره، رساله فقیه داره، رساله در ترتب داره، در شرط متأخر داره، در عقود و ایقاعات داره، در لزوم و عدم لزوم قبض در موقوفه داره، در حجیت زن شرح رسائل شیخ انصاری رو داره، شرح رسائل علامه شیخ مرتضی ریزی رو داره و کتاب نکاح شیخ محمد رضا نجفی مسجد شاهی رو داره، دوره تقریرات اصول میرزای شیرازی رو تدوین کرده، شعر روانی بر نهج البلاغه از ایشون هست، یه زندگی نامی خودنوشتی هم هست که برای روزنامه اطلاعات فرستاده بوده که منتشر شده و خلاصه شاگرد استادان هم قابل توجهی داشته این مرد بزرگ و از محضر برها شخصیت های بزرگی ایشون درس گرفته استفاده کرده، بزرگانی مثل میرزای شیرازی، مثل آخوند خراسانی در نجف، سید محمد کاظم یزدی در اصفهان، هم از محضر در واقع مرحوم مرتضی ریزی که در زرین شهر بوده ایشون از ایشون استفاده کرده، و جهانگیرخان قشقایی زاره حکمت آموخته و سید محمد باقر درچه‌ای. این سید محمد باقر درچه‌ای، حالا جهانگیرخان قشقایی رو دوستان شنیدن، اما سید محمد باقر درچه‌ای اصفهانی که متولد 1226 و متوفی 1302، عالم معقول و منقول، اصلا آدم عجیبی بوده این مرد، عجیبی بوده. و من همین سفر اخیری که رفتم اصفهان یک ساعتی سر مزار ایشون مشرف بودم و قبر ایشون در تخت فولاده، عرض کنم در تکیه کازرونی، اونجا محل دفنش هست. مرحوم آیت الله بروجردی و این مدرس و اینا، آسید ابوالحسن اصفهانی و اینا، حاج آقا رحیم ارباب و اینا همه شاگرداش بودن، آقا نجفی قوچانی و خیلی خلاصه شاگردان زیادی تربیت کرده. به هر حال من این نکته اول بود عرض کردم که خوب بود بهش توجه بکنیم، یادی از مرحوم مدرس بشه و مظلومیت این مرد بزرگ که خدا رحمت کنه حضرت امام رو، که امام مرحوم مدرس رو احیا کرد، یعنی کسی که بیش از همه درباره مدرس سخن گفته مرحوم حضرت امامه. و در کسی که در دوران جوانی به اجتهاد رسید و این آثار و برکات رو داشت. این نکته اولی که لازم بود عرض کنم تا این مجاهدان غریب و مجاهدان مظلوم رو در دوران خودمون بشناسیم. هم مسمومش کردن هم خفش کردن، در حال نماز ها مسمومش کردن، تو نماز اومدن و با امامه خودش خفش کردن. نکته دوم، مطلب دومی که باز به نظرم لازمه بهش اشاره کنیم، یه مناظره‌ای اخیراً در باب امیرالمؤمنین و خلافت امیرالمؤمنین مناسبت شهادت زهرا بین آقای عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و آقای حامد کاشانی در 9 آذر 1404 یه مناظره ای داشتن درباره خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. یه حرف غلطی زد این آقای سلیمانی اردستانی که متاسفانه بعضی از این طرفداران دموکراسی برای اینکه نسبت به حرفشون یک مشروعیتی پیدا بکنن این مطلب رو بارها تکرار کردن. ایشون هم همینو میگه. متاسفانه آقای حامد کاشانی پاسخ متقنی نمیده. حالا اگر مسلط به نهج البلاغه می بود میتونست جواب محکمی بده. این آقای سلیمانی اردستانی میگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دوران خلافتش به وصایت پیغمبر اشاره نمی کنه. میگه اگر حضور و اشتیاق مردم نباشه من خلافت رو نمی وزیرم. بعد تازه میگه اگر مشاور شما باشم بهتره تا امیر شما باشم. خب اگر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه انتخاب کرده بود، خب چرا به حضرت بین اشاره نکرده؟ خطبه سه نهج البلاغه داره، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقار و علی کذت ظالم و لا سقف مظلوم لعلقیت حبلها علی حاربها. اگر حضور این جمعیت نبود، اگر حجت تمام نمی شد با وجود یار و یاور، اگر نبود که خداوند از عالمان پیمان گرفته که بر خلاصه سیره ستمگران و این گرسنگی ستم دیدگان رضایت ندن، من هر آینه مهار شطور خلافت رو بر شانهش می انداختم. یا در خطبه 92 می فرماید دعونی ولتمسو غیری، بعد داره به انترکتمونی فعلا که احدکم، بعد داره ولعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتمو امرکم و انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرا، من رها کنید به سراغ دیگری به دست از سر من بردارید من مثل یکی از شما خواهم بود در بین کسانی که ولایت امور رو بهش میسپارید. من شنواترم، فرمان باردارترم، اگر وزیر شما باشم بهتره تا امیر باشم. خب ببینید، این عبارات حضرت هست درسته، اما حضرت در خطبه دوی نهج البلاغه هم میفرماد و لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه والوراثه الان اذا رجع الحق الى اهلی و نقل الى منتقلی تا آخر. ویژگی ولایت رو توضیح میده، وصیت پیامبر، وراثت او در بین ائمه است. اکنون هم حق به اهلش بازگشت، این حق از اول بود الان برگشته، دوباره به جایی که از اونجا منتقل شده بود بازگردیده. همین حق الولایه فیهم الوصیه والوراثه. خب اینو چی میگی؟ یا در خطبه 6 میفهم فبلا ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و سلم حتی یوم ناز خازا. قسم میخوره به خدا که از آن زمان که رسول خدا از این جهان رفت و رخت به سرای دیگر برد تا به امروز من رو از حق خودم باز داشتن، دیگری رو بر من برتر دونستن، برگزیدن. خب این یعنی چی؟ یه حرفا. در خطبه 172 هم داره، وقد قال قائلان انکه علا هازل ام یبن ابی طالب لحریسون فقلت بل انتم ولا لأحرس و ابعد و انا اخس و اقرب و انما طلبت حقا لی و انتم تعولون بینی و بینه. یکیشون در اومد بهش گفت ای پسر ابی طالب، چقدر حریصی به خلافت. بعد حضرت میگه گفتم به خدا سوگند شما به اون حریصترید، با اینکه رسول خدا از رسول خدا دورترید، من از شما به خلافت نزدیکترم، مخصوصترم، خاص این امرم. من حقی رو طلبیدم، انما طلبت حقا لی، حق من بود. و انتم تحولون بینی و بینه. خب ببینید این تعابیر حضرت. حالا وجه جمعش چیه؟ وجه جمعش این است که خلافت یه مقام ثبوتی داره، یه مقام اثبات داره، یعنی یه مقام نسب دارد، یه مقام تحقق داره، یعنی اجرا داره. در مقام ثبوت و نسب صریحاً استفاده میشه که ولایت و خلافت انتصابی است، به نسل رسول الله صورت گرفته. اما برای اینکه اجرا بشه باید خب مردم باید بخوان، مردم باید همراهی کنن، حضور حاضر باشه، مردم باید خلاصه این پذیرش رو باید داشته باشن. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت وجود ناصر. توجه دارید، تازه بعدش هم داره و ما اخذ الله علی العلماء یقار رو علی کذت ظالم و الاسق به مظلوم. یعنی یه تکلیفی خداوند بر علما، علما اینجا این اهمه، یعنی حالا علما واقعا اهمه، هم تکلیف خدا بر علما گذاشته و هم مردم باید بخوان همراهی کنن. بلای یک حاکم، یک خلیفه مسلمین به تنهایی چه کار میتونه بکنه؟ اینم نکته دوم که به هر حال چون پخش شده بود این بحث به صورت مناظره و صورت مجازی، لازم بود ما یه اصلاحی نسبت مناظره داشته باشیم. خب عرض کنم خدمتتون، ما درباره اقسام جهاد و جهاد ابتدایی و اینا بحث داشتیم، گفتیم که مرحوم شیخ طوسی و همه فقها و به اقسام جهاد پرداختن. ما از کتاب المعجم الفقهی لکتب شیخ طوسی الجزء الثانی صفحه 171 عبارت نقل کردیم که میفهمد راب ان من یجب قتالو، چه کسی واجب باش جنگیدن. میگه یک الکفار، کفار کیان؟ کل من خالف الاسلام و انکر الشهادتین وجب جهادو و قتالو. اینو شیخ بیان کرده. بعد در نهایه میفرماید و الکفار علا سلاست از ربه، اهل الكتاب و هم الیهود و النصارا فعلا یجوز اقرارم علا دینم به بذل جزیه و من لو شبهت کتابن فهم المجوز فحکمهم حکم اهل الكتاب یقرون علا دینم به بذل جزیه و من لا کتاب له و لا شبهت کتابن و هم من ادا هؤلاء الثلاثه اصناف من عباد الاصنام والاوثان والكواكب و غیره فلا یقرون على دین به بذل جزیه و متى امتنع اهل الكتاب من بذل جزیه قوتلوا و سبیت ذراریهم و نسائهم و اموالهم تكون فیئا. خب والمرتدون لا يقرون على كفرهم بوجن لا بزمتن ولا عهدن ولا امان مطلق و دمام هدر فاذا كان المرتدون في منعه فعلى الامام ان يبدا بقتالهم قبل قتال كفر اهل الكفر الاصلي من اهل الحرب واذا قتل اهل الردة فمن وقع منهم في العصر فإن كان عن فترة الإسلام قتلناه على كل حال وإن لم يكن استتبناه فإن تاب وإلا قتلناه. يعني توبه اگر کردن مرتدین، اگر نکردن بعد باشون جنگی. پس این یک دسته که کفارن. حالا البته اینجا دیگه صفحه 172 شماره دوی نداره، شماره سه داره، قتال و اهل البغیه. توجه داری؟ قتال و اهل البغیه که میفهمه لا یجوز لغیر الامام قتال و اهل البغی به از غیر اذنه فان قوتلو لا یرجع عنهم الا ان یفیو الالحق او یقتلو او یقتلو ولا یقبل منهم عوضون ولا جزیه. بعد داره قتال المحارب یجب قتالهم، یعنی قتال محاربین، علا وجه دفع عن النفس والمال فان ادا الى قتلهم لم يكن على القتال شيئا. بعد داره قتال الخارجین علا ائمه الجور، من خرج علا امام جائرا لم يجوز قتالهم على حاله. خب حالا دیگه بعد درباره قتال نساء هم یک قسمی رو ذکر کرده، لا یجوز قتال النساء فان قاتلنا المسلمین و آونا ازواجهن و رجالهن امسک عنهم فان اضطروا الى قتلهن جاز حین اذن قتلهن ولم یکن به بعثهن. اصل بر عدم قتال نساء است الا ما خرج به دلیل. بعد کیفیت قتال رو ذکر میکنه که اول الدعوه الى الاسلام قبل القتال بعد باشه، بعد انشاء الحصون و صغور و تولیت الامرا، بعد البدء به قتال من یل المسلمین من الکفار تا التربص لقلت المسلمین و کسرت العدو، بعد وقت قتال و اینا رو توضیح میده شعر. مرحوم صاحب جواهر در معجم فقه الجواهر عرض کنم خدمتتون در الجزء الثانی صفحه 216 داره اولا حکم الجهاد و اقسام او. الجهاد الابتدائی یک، دو الدفاع عن بیزة الاسلام، سه الدفاع عن النفس والمال والعرض. ابتدا در جهاد ابتدایی میگه الحکم التکلیف للجهاد الابتدایی لا خلاف بین المسلمین فی وجوب الجهاد فی الجمله بل هو الضروری. نعم بلا خلاف، البته تو کروشه داره فرض و علل کفایه، بلا خلاف اجد و فیه بیننا بل ولا بین غیرنا بل کاد یکون من الضروری فضلا ان کونه مجمل علیه. یعنی هم ضروریه هم اجماعیه. و ما یحکا ان بعض العام من انه کان واجبا علی الصحابه ثم نسخه معلوم البطلان. اینکه بگن جهاد ابتدایی بر صحابه واجب بوده بعد نسخ شده این معلوم البطلانه. بل یمکن دعوه ضروره علی خلافه ثم ان الکفایه بحسب الحاجه بکثرت المشرکین و قلت و ضعف و قوتهم. یعنی وجوبش وجوب کفایی است. خب آیا شرط هست وجوبش به وجود امام او من نسبه او؟ میگه لا خلاف بیننا بل الاجماع به قسمه علا ان الجهاد انما یجب به شرط وجود الامام و بست یده ای او من نسبه او للجهاد ولو به تعمیم ولایتی لا ولی غیری من قطر من الاختار. یه نسب عام ممکنه کرده باشه بل اصل مشروعیتی مشروطون به ذالک فضلا ان وجوبه. و مقتضى النصوص که صریح الفتاوا عدم مشروعیت الجهاد مع الجائر و غیره بل فی المسالک و غیرها عدم الاکتفا به نائب الغیبه فلا یجوز له تولیه تولیه بل فی الریاض نف یا علم الخلاف فی حاکین له ان ظاهر المنتهى و صریح الغنیه الا من احمد فی الاول و قال و ظاهرها ما الاجماع لکن ان تم الاجماع فذاک و الا امکن المناقشه فی. که خود مرحوم صاحب جبار معتقده که در اصل غیبت به اذن نائب امام که فقیه جامعه شرایط جهاد ابتدایی ممکنه. بعد تعیین وجوب جهاد رو داره، بعد اقل الجهاد رو داره و الی آخر. حالا قسم بعدی الدفاع عن بیضة الاسلام، قسم سوم دفاع عن النفس و المال و العرض. خدمت شما عرض کنم که حضرت امام در تحریر الوسیله جلد دو جلد یک ببخشی صفحه 485 داره فصل فی الدفاع و او علا قسمین احد ما الدفاع عن بیزت الاسلام و حوزتی ثانی ما النفسی و نحوه ها. دو قسم دفاع اصلا جهاد تعبیر فسرون فت جهاد نداره، فسرون فت دفاع داره. دفاع را هم دو قسم کرده، دفاع از مرکزیت و حوزه اسلام و دفاع از نفس و نحوه نفس. نحوه نفس یعنی مثلا اموال. بعد ایشون در مسئله اول داره لو غشی بلاد بلاد المسلمین او سهورها عدوون لو غشی بلاد المسلمین سهورها عدوون یخشا منو علا بیزت الاسلام و مجتمعهم یجب علیهم الدفاع انها به ایت وسیلت ممکنت من بذل الاموال و النفوس. غشیه به معنی فراگیریه. علا افسار غشاوه این معنیش همینه، سایه افکندن. لو غشیه بلاد المسلمین او سغوره ها عدوون، یعنی اگر دشمن پرده انداخت بر بلاد اسلامی سایه افکند. توجه دارید او سغوره ها یعنی هنوز به مرز ها رسیده اما مرکزیت رو نگرفته، به مرزی حمله کرده. درست سغر، سغور جمع سغر، سغر معنی نقطه وروده، مرزی که وارد در واقع بلاد اسلامی میشه. میگه لو غشیه بلاد المسلمین او سغوره ها عدوان که یخشا منها علا بیزت الاسلام مجتمعین یجب علیهم الدفاع انا بعیت وسیلت ممکنته من بذل الاموال و نفوس. خب امام جهاد و جهاد دفاعی دانسته ظاهرن، از این عبارات این برمیاد، توجه دارید. خب حالا عرض کنم محضرتون، من اینجا دو سه تا نکته میخوام عرض کنم، بعد آیه تاتاری اون بحث آیات فتنه رو هم توضیح بدند و چو بحث مهم میشونم. ببین اولا فقها به جهاد انصافا کم پرداختن. شما ببینید در باب بیع فضولی ما یه روایت بیشتر در باب بیع فضولی نداریم، اونم روایت عروت ابن جعد بارقی عضدیس، معروف به عروه بارقی، به تعبیری ابن ابی جعد بارقی. این عروه بارقی از اصحاب پیغمبر بود، جز اصحاب صفه هم بود، البته بعد طرفدار امیرالمومنین هم شده، در کوفه ساکن بود، مدتی میره مدائن، بعد در براز و روز در نهروان منزلی رو میگوشن، تو مرزبان بوده در واقع. ابن حجر هم میگه اولین قصه گو در شهر کوفه ایشون بوده. در فتوحاتی که زمان ابوبکر هم بوده در منطقه شام که خالد ابن ولید هم فرمانده اون سپاه بود، ایشون شرکت داشته و خلاصه آدم موجهیست. عرض کنم مدتی شام بوده، حمص بوده، یه حدیثی از ایشون نقل شده، پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم یه دینار بهش میده که بره با او یه گوسفندی خریداری کنه. ایشون یه جایی رو میشناخته که گوسفندان ارزانی میفروختن، میره اونجا با یک دینار دو گوسفند میخره. بعد جایی دیگه رو میشناخته که به هر حال خریدار گوسفند بودن، یه گوسفند رو به یه دینار میفروشه. بعد میاد محضر پیامبر و هم گوسفند رو به پیامبر تقدیم میکنه، هم دینار رو. پیامبر هم بهش میگه بارک الله به تو، بارک الله لک فی صفقت یمینه. خب عرض کنم خدمتون از این استفاده کردن که عروه بارقی بیع فضولی داشته. حالا خرید دو گوسفند فضولی بوده یا فروش یک گوسفند فضولی بوده، اینجا دیگه آقایون در بیع فضولی بحث دارن. به نظر ما هر دو فضولی بوده، چون پیامبر یه دینار بهش داده رفته یه گوسفند بخره. میگن نه، حالا این تعبیر گوسفند تعبیر مثلا اسم جنس و مثلا این مقصود یکی دوتا هر چندا رو میگیر. حالا برها ظهور در اینه که پول دیناری داده بری یه گوسفند بخره، این رفته دوتا خریده، بیع فضولی. بعد اومده یه گوسفند رو فروخته، یه قطعا بیع فضولی هست. کل احادیث رو بگردید، همین یه روایت بیع فضولی. به این فقه ها صد ده ها صفحه، نمیدونم صد ها صفحه، در باره بیع فضولی بحث کردن با یه روایت. وقت این همه آیات جهاد ما چقدر بحث کردیم، توجه دارید. حالا اینم از مظلومیت قرآن ها، یعنی فقهی که حدیث محور اینه، اما فقهی که قرآن و حدیث محور است، نه فقط قرآن، بسنده هم غلطه. اگر مبنای فقهی ما قرآن باشه، مثلا همین جهاد، آیات جهاد رو ببینیم، و اگر فقهای ما در درس فقهشون، در درس خارجشون، در منبراشون، در تبلیغشون جهاد رو خوب تبیین میکردن، این روحی جهاد در مردم شکل میگرفت. خدا رحمت کنه حضرت امام اگر در نجف بحث حکومت اسلامی رو مطرح کرد، برای این بود که بستر اجتماعی فراهم بشه. از یه عده میگفتن این سید اولاد پیغمبر از قم تبعیدش کردن به نجف، توی تو نجف بحث حکومت اسلامی میگه چه کاریه؟ حکومت اسلامی یعنی چی؟ مگر میشه؟ و امام شاگرد پروران، فرهنگ سازی کرد، گفتمان سازی کرد، 14-15 سال بعد حکومت در ایران تشکیل شد که اگر تشکیل نمیشد قطعاً ایران تجزیه میشد. 2 سال بعد از پیروزی انقلاب، اگر انقلاب 2 سال با تأخیر انجام میگرفت، یعنی خلق عرب رو آمریکایی‌ها ساختن برای اینکه خوزستان رو جدا کنن، کوموله رو دموکرات ساختن که کردستان جدا کنن، عرض کنم سیستان بلوچستان اونجا هم جدا میشد و یک کش من عرض کنم حتی جنوب ایران، همین نقشه‌ای که اسرائیلی از قدیم داشتن. بعد حکومت ایران هم دولتش میاد دولت بهائیه، تو همین مسئولی هم بهایی بودن دوستو، حتما کتاب جنشنس ضد فرنگ من رو دیدید، حکومت میشد حکومت بهایی ها، توجه داری، نامی از شیعه نمیمون. امام شیعه رو حفظ کرد ولو خیلی شهید دادیم، ولو مشکلات عدیده اقتصادی شکل گرفت و هنوزم داره میگیره، حالا حتی بخشش بی‌عرضگی این مسئولینه، حالا یا نفوذه یا بی‌عرضگیه، والا همش تحریم نیست. ما اقتدار اقتصادی، اقتدار سفره مردم رو درست میکردیم، باور کنید مسئله حجاب هم حل بود، مسئله فرنگی هم حل بود. خیلی رفتارا لجاجت به خاطر همین بی تدبیری های مسئولینه، تنها به خاطر کمکاری فرنگی نیست، اینو به شما بگم. برحال حضرت امام رضوان الله علیه در نجف میاد بحث حکومت اسلامی رو ارائه میده. حالا ما جهاد رو چقدر بهش توجه داریم با این همه آیات مختلفی که هست؟ به نظر ما جهاد نظامی، یعنی جهادی که توش درگیریه، مبارزه است، حالا جهاد عرض کنم جنگ نرم و سخت و اون اقسامشو که قبلا گفتیم، اما این جهادی که جنبه مبارزه درگیری توشه و به مبارزه مسلحانه هم می انجامه، به تعبیری قتال، این یه جهاد ابتدایی داریم که برای دعوت به اسلامه، برای اینکه اسلام تحقق پیدا کنه، اما شرایطی داره. حالا آیاتشو میخوندیم، بعضیشو خوندیم، بعضیشو هم خواهیم خوند. یکی جهاد دفاعیه که دشمن تهاجمی به مرکز اسلام و کشور اسلامی داشته، حمله کرده. اینجا دیگه حتی اذن امام خیلی ها میگن شرط نیست، حتی زنان هم به مردان باید ورود کنن و دفاع کنن. یکی جهاد بغات از باغی، بغات جمع باغیه، مثل قضات که جمع قاضیه، دعات که جمع داعیه، بغات کسانی هست که در برابر امامی که حکومت حق مشروع داره قیام میکنن، زیر بار نمیرن، مثل ابن ملجم، مثل معاویه در جنگ صفین، اینا مثل امی خوارج در نهروان. خب این سه تا که مرحوم صاحب جواهر این سه نوع جهاد رو ذکر کرده در جواهر که اشاره کردی، من میخوام بگم یه جهاد چهارمی هم از آیات قرآن استفاده میشه و اون جهاد با مستکبر و مستبد است. یعنی مثل فرعونی که ادعا میکنه انا ربکم الاعلا، توجه دارید، یا نمرودی که ادعای ربوبیت دارد، توجه دارید که بعد حضرت ابراهیم جوابش میده، قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امید. یعنی آدمی که مستکبره و مستبده. وقتی حکمرانی پیامبران رو در قرآن میبینیم، مبارزه شروع کردن، مبارزه درگیری ایجاد شده، ابراهیم رو در آتش انداختن، بعد ابراهیم رفت سپاه تشکیل داد و مبارزه کرد، توجه دارید. یا در خود درون سرزمین مستکبر و مستبد مبارزه مسلحانه رو یا مبارزه همراه با درگیر شروع میکنه. این جهاد ابتدایی نیست، این جهاد دفاعی هم نیست، چون جهاد ابتدایی یعنی شما یه حکومتی تشکیل شده، حالا جهاد ابتدایی با کشوری دارید که درش فتنه هست، ظلم هست و ابتداءن جهاد میکنید. جهاد دفاعی در برابر تهاجم دشمن مقابله میکنید. جهاد بغاد با بغی و باغی و اینا، یعنی حکومت تشکیل شده، یده مخالفان از درونن و با اونا مبارزه میکنید. ولی جهاد با مستبد و مستکبر، یعنی حکومتی دست مستبد و مستکبر است، با او جهاد و مبارزه انجام می شود. مثل کاری که امام حسین علیه السلام کرد، قال رسول الله صلوات الله علیه و آله من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عبادی بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله و مدخله الا و انها اولا ترکو طاعت الرحمن و لزمو طاعت الشیطان و عطلوا الحدود و استأثروا بالفعل و استحلوا حرامه و حرمو حلاله فانا حق من غیره یا من غیر. ببینید این قاتلوم حتی لا تکون فتنه به نظر ما این معنای عام میداره، همه این اقسام رو شامل میشود. البته طبیعتا باید امکان مبارزه باشد، نوع مبارزه، شیوه مبارزه چگونه باید باشد، اون بحث دیگری. به نظر ما از اقسام جهاد نظامی یا جهاد به معنای قتال بعد به این قسم هم، یعنی این قسم هم میشه از عرض کنم خدمتتون استفاده کرد. قیام امام حسین دفاعی نبود؟ نه، به نظر ما دفاعی نبود، توجه دارید. یعنی اگر امام حسین علیه السلام رو مجبور به بیعت نمی کردن، حتما در مدینه مبارزشو با یزید انجام می داد. مبارزه با معاویه، تو نامای امام حسین به معاویه هست دیگه، 10 سال امام بود در زمان خلافت معاویه لعنت الله علیه. تو این 10 سال امام نامای تند و تیزی داره به معاویه، تهدیدش هم می کنه، توجه دارید. ولی یزید چون دیگه ظاهر و باطنش کاملا همراه با کفر و فتنه و عرض کنم انحراف بود، حضرت حتما باش مبارزه میکرد، ولو مجبورش هم نمیکردن به بیعت. البته مبارزه حضرت از اول طبیعتا اصلا حضرت در کربلا جنگ نظامی رو شروع نکرد، یعنی اونا حمله نظامی شروع کرد، حضرت دفاع کرد. ولی قیام حضرت، مبارزه حضرت، هجرت حضرت، اینا همش از سنخ جهاد با مستکبرین و مستبدین بود. اینا میشه در واقع تو این بحثا بهش توجه کرد. حالا آیات عرض کنم خدمتتون، جهاد ابتدایی رو یکی دو تا آیهشو خوندیم، دیگه فرصت نشد بقیه رو بخونیم. تو این فرصت باقی مونده آیه تاتاری بحثشون رو ارائه کنن که ما انشاءالله استفاده کنیم. بفرمایید.
ببخشید عذر میخوام، من چون امروز ضعیف بود برای این صحبت ها بود بالا طول کشید.
بله بفرمایید.
عذر میخوام. خیلی ممنون از توضیحات جناب عالی. با اجازه از محضر استاد خدمت عرض شود که من ابتدا هم یه مسئله رو طرح بکنم و کلیات ارائه رو تقدیم بکنم و بعدش هم وارد جزئیات بشم. بحث از اینجا آغاز شد که یعنی محور اصلی آیات 190 تا 195 سوره بقره است، خاص آیه 193 سوره بقره که در اون آیه می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و قاتلوا ما لا تكون فتنه نل الله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. مسئله از اینجا آغاز شد، این فتنه ای که خب به عنوان آیت داره خداوند مطرح میکنه که با این مشرکین بجنگید تا اینکه این فتنه برطرف بشه. لذا مصداق این فتنه رو باید یه مقدار دقیق‌تر بررسی کنیم که ببینیم چه مصادیقی داره و چه کارهایی باید کرد و این قتالی که دستور میده خداوند در مقابل با مشرکین به عبارتی کجا به پایان میرسه. پس مسئله از اینجا آغاز شد. خاصی از بازی فتنه ما نیاز داریم برای اینکه جمع‌بندی بکنیم معنا چیست. این رو هم به عنوان مقدمه عرض بکنم. خیلی خوبه که این آیات خب آیاتی است که الله میفرمایند که خب اینا یه سیاق واحد از آیه 190 تا 195 و اولین سوره در سیر نزول هست، یعنی خداوند اولین باره که میخواد نوع مواجهه با مشرکین رو به عبارتی به صورت ساختاری و سیستمی، چون در مدینه خب حکومت به نوعی تشکیل شده و اونجا هم مکه خب ساختار و حکمرانی مشرکین هست، اولین بار است که خداوند میخواد نوع مواجهه مؤمنین با مشرکین رو به عبارتی احکامش رو خیلی صریح بیان بکنه. و بعد قرار این آیات هم در این جمع بندی که این فتنه که تمام میشود خب خود همین پنج آیه سوره بقره است و نهایتا آخرین سوره در سیر نزول، یعنی اولین سوره که میشود همین سوره سوره بقره و آخرین سوره در سیر نزول که خداوند در طی این سوره ها هم با آنها میپردازه. مثلا این دو سوره به نظر میسه سوره محوری است. سوره انتهایی هم سوره توبه است، یعنی از آیه 47 تا 48 که به همین نکته فتنه میپردازه. و من نهایتا این دو دسته آیات رو که به نظر من نکته محوری به تمرکز یا به قول علامه قرر آیات در جمع‌بندی این که این فتنه چه فتنه است و کی به پایان میرسه انشالله بر اساس جمع‌بندی آیات سوره بقره و سوره توبه نتیجه رو تقدیم میکنم. خب بر اساس همون روی کرده نظام مفاهیم قرآن و شبکه مفاهیم، من قبل از اینکه البته وارد خود قرآن بشم یک اجمالی از معنای لغوی فتنه رو تقدیم میکنم و بعد یک مختصری از معنای اصطلاحی و یه اشارهی به معنای متنابه و بعد نهایتا انشاءالله وارد ارائه آیات محوری در خود قرآن میشم. این رو هم عرض بکنم که بر اساس همون روشکاری که از دوستاد خسروپناه هم فرمودن که به لحاظ نظام مفاهیم و شبکه مفاهیم بررسی بشه، خب تمام آیاتی که واژه فتنه و هر واژه‌ای که هم خانواده این واژه هست در قرآن بررسی شده که 60 مورد هست. انشالله به مرور من جزئیات رو تقدیم کنم. خب ابتدا معنای لغوی فتنه را اگه بخوام یه اشاره‌ای بکنم، خب به فتنه رو از فتنه به معنای امتحان آزمایش و اینطور میگرم در حقیقت گذاشتن طلا در آتش تا به خوبی تا خوبی آن از بدی آشکار بشه. در لسان عرب فتنه رو به معنای امتحان و آزمایش به کار برده. اکثر لغویون از جمله علامه مصطفی تو التحقیق فی کلمات قرآن کریم و همچنین قرشی تو قاموس قرآن و فراهیدی هم تو کتاب المین اصل کلمه فتنه رو فتنه و به معنای چی؟ به معنای گذاشتن طلا در آتش به منظور جدایی خالص از ناخالصی به کار بردن. در روز الجنان فتنه هم خب اینطور معنا شده که اصل فتنه به معنای امتحان آزمایشه و فتنه بلاییه که به سبب آن کار میشه. خب نهایتا به نظر میسه اون چه که در موجم از تحقیق اومده صحیح تره و جامع به نوعی و بر همه کاربردها و مصادیق فتنه، اهم از فتنه مثبت منفی و اهم از مصادیق قرآنی و روایی قابل تطبیقه و به نوعی صاحب تحصیل شده اینطور گفت که معتقده که هرچه موجب اختلال و اضطراب و زیر و رو شدن گردد فتنه نامیده می شود، که دارای مصادیق متعددیه مانند مال و اولاد، اختلافهای اعتقادی، عذاب، کفر، شرک، دیوانگی، هر نوع آزمایش، امتحان و الاخر. و بر این اساس فتنه خب مفهومی عام داره و گستره معنای وسیعی داره. خب مفاهیمی مانند امتحان، ابتلا، عذاب، اینا رو انشاءالله وارد قرآن بشیم تک تکش رو بررسی میکنیم و اهم از منفی رو میتونه شامل بشه. یه اشاره‌ای بخوام خیلی کوتاه به معنای اصطلاحی فتنه بکنم به صورت خاص از کتاب، میشه اینطور گفت که هر چیزی که در کل موجب اختلال و اضطراب میشه فتنه نامیده میشه و وجهی دیگر، یه وجهی دیگری از فتنه میتونه این باشه اموری که موجب پیدایش تزلزل‌ها و اضطراب‌هایی در حوزه‌های عادی، باور و ارزش‌های یک فرد. هم اگه اجمالاً یک نگاهی هم به معنای فتنه از دیدگاه مفسران داشته باشیم، یا به عبارتی اشاره هم به مجموعاً به آیات قرآن اگه بخوایم بکنیم، خب واژه فتنه و مشتقات 60 بار، واژه فتنه به صورت خاص 34 بار، غالب مفسران چه در اهل سنت و شیعه معنای اصلی کلمه رو آزمایش و امتحان میدونند. در تفسیر تبیان خب فتنه رو به معنای محنت و آزمایش به کار برده و همچنین آن آزمایشی که خب فرجامش کفره. در مجمع البیان و در المیزان هم این رو بهش اشاره کردن. علامه در نهایتاً معتقد وسیله آن وضعیت یه چیزی مورد امتحان قرار میگیره و به عبارت که خب به امتحان برمیگره و هم بر لازمه امتحان، یعنی علامه لوازم اون امتحان رو که از جمله مثلا شدت، سختی، عذاب و بر اسباب اون عذاب، یعنی مثلا فرض بخواهیم شرک و گمراهی، یعنی اون مبادی به عبارت این فتنه ها شکل بگیره، یعنی شرک و گمراهی هم اطلاق کردن. طبری هم با استناد به برخی از روایات فتنه رو به معنای بلا تفسیر کرد. تفسیر کبیر فخر رازی هم فتنه به معنای آزمایش و محنت آمده که به موجب آن انسان فرمان بردار و مطیع خوب از شخص گناهکار. این یه اجمالی بود از به عبارتی لغتنامه ها و تفاسیر متنابه. من حالا اگه بخوام برگردم به عبارتی به اون نقطه اصلی که ببینیم این حتی لا تکون فتنه است، اولا باید این رو توضیح بدن. خب همه این به عبارتی واژه فتنه در سند نظام مفاهیم ها به عبارتی بررسی شده، منطقه من فعلا چون الان با توجه به اقتضای زمان فقط میپردازم به اون دو دست آیه اساسی که به عبارتی آیات 47 و 47 سوره 47 و 48 سوره توبه است و بعد آیات سیاق 190 تا سوره مبارکه بقره. خب من ابتدا از سوره بقره آغاز بکنم. البته خب لازمه که قبل از اینکه بخوام این جمع رو بین این دو دست سیاق انجام بدیم و توضیح نهایی رو بدیم، یه اجمالی هم نسبت به کل به عبارتی مفاهیمی که، یا به عبارتی اینطور بگیم مصادیقی که در مورد واژه فتنه قرآن به صورت خاص به کار برده داشته باشیم، من حالا این تصاویر رو خدمت عزیزان نشون میدم و بعد وارد جمع‌بندی اون دو دسته آیه میشم در سوره بقره و سوره توبه. مصادیق فتنه در قرآن اگه یه بار بخوایم مرور بکنیم، حالا ناظر به مشاهده هم آیات باشه، میشه اینطور بیان کرد که اولیش خب به معنای امتحان و آزمایش که قبلا هم بیان شد خدمت عزیزان در معنای لغوی. معنای بعدی که خداوند به کار میبره در به کار برده میشه در آیات به معنای شرک که علامه این رو مثلا در سوره صورت خاص در اون سیاق 190 تا 195 مصداق شرک رو برای فتنه برمی شمارن. اگر میخوام سریعتر عبور کنم فقط دارم عناوین رو بکنم. سومین معنا یا برای مصداق برای واژه فتنه عذاب هست. یکی مثل 110 نحل، عنکبوت 10 به این معنا به کار رفته. در چهارمین مصداق به معنای شکنجه نگاهی واژه فتنه رفته آیه در معنای پنجم یا مصداق پنجم منحرف کردن و بازداشتن از راه حق هم به کار رفته فتنه. در معنای بعدی به معنای گمراهی هم در مائده 41 و من یورد الله فتنته او فلن تملک له من الله شیئا به معنای گمراهی هم به کار رفته یا مصداقی از معانی از معنای به عبارتی فتنه. در مصداق بعدی به معنای عذر تراشی هم به کار رفته، یکی از مصادیق فتنه. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا فالله ربنا ما کنا مشرکین. مصداق بعدی به معنای دیوانه و مجنون، یعنی گاهی ماده فتنه به معنای دیوانگی هم به کار رفته. خب قلم آیات 5 و 6 همونجوری مستحضر هستید. مصداق بعدی به معنای عبرت هم به کار رفته که ناظر به آیه ممتحنه 5 هست. مصداق بعدی مرض که یفتنون فی کل آمن، که این به معنای یا به واسطه مصداق مریض و مرض هم به کار برده شده در آیات. مصداق بعدی قضا و قدره، این هی الا فتنتک، کاربرد واژه فتنه قضا و قدر هست در ادبیات قرآنی. اگه بخوام یه دستبندی کلی داشته باشم که خب معانی به واسطه مصادیق شاید بشه گفت فتنه در قرآن، پس به معنای امتحان و آزمایش، شرک، کفر، گمراهی، عذرخواهی، شکنجه، عذاب، بازداشتن از راه حق، عبرت، قضا و قدر، مرض، آزمایش، حالا اینجا فتنه بشه که منظور آزمایش، دیوانه و مجنون. این به عبارت مصادیق کاربردی یه نگاه کلی اگر بخوایم داشته باشیم، مصادیق کاربرد فتنه در قرآن. اگر حالا بتونم سریع هم یه مصادیق فتنه رو در نهج البلاغه خودتون از دوستات هم که نهج البلاغه وقت بررسی بشه میخوام اجمالا یه اشاره بکنم. اولا فتنه خود در نهج البلاغه هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی به کار برده شده. در بعد فردی خطبه اگه اشتباه نکنم نامه یه کس بر این ادبیات رو به کار میبرن. من فقط میخوام تیترها رو بخونم دیگه وارد متن نهج البلاغه، هرچند در اینجا آورده شده متن ها. در خطبه 234 هم همچنین. و بعد فتنه در بعد اجتماعی حضرت در این معنا هم به کار میبرند. و بعد یه اشاره به فتنه شناسی یا شناخت فتنه که حضرت فیلم کنن اساسا فتنه رو، که خب یه شباهتی با حق داره، در بد به ورود ناشناخته است و خب در برخی مکانها حادثه میافرین و برخی مکانها رو به عبارتی موجب فتنه میشه این تشابهش به حق. و بعد به عبارتی ریشه یابی فتنه رو میشه اشاره کرد که در حقیقت حضرت در نهج البلاغه اشاره میکنن که ریشه های متفاوتی داره فتنه اساسا. حالا من در ادامه ارائه به مصادیق فتنه میپردازم که حضرت به چه مصادیقی دقیقاً واژه. خب اولین ریشه ای که شاید میشه بیان کرد در ریشه یابی فتنه، خب تبعیت از هواهای نفسانی هست. دومیش بدعت در دینه. سومیش مخالفت با کتاب خداست. چهارمی مورد از ریشه های فتنه در هم آمیختن حق و باطل. پنجمیش فراموشی تذکرات الهی است در ادبیات حضرت امیر. و بعد نهایتا راهکارهای مواجهه با فتنه رو اینطور میشه برشمرد در کلام حضرت امیر در نهج البلاغه: ثبات قدم، عدم تکروی یعنی کار به صورت جمعی انجام دادن، تقوا، عامش، بصیرت و بصیرت داشتن به عمق صحنه ها رو تشخیص دادن. و حالا اگه بخوام یه اشاره بکنم به مصادیق فتنه، که اولیش رو که حضرت اشاره میکنن به همین آیه 24 سوره انفال و در حقیقت یک نوعی از عدم اطاعت از پیامبره، یعنی یکی از مصادیق فتنه که حضرت نامی اون ساحت مقام سیاسی حضرت رسول هست. و مصداق فتنه بنی امیه رو حضرت نام میبرن که از زمان سقیفه آغاز شد. بحث حکمیت رو مصداق فتنه میدونن. و خب اینا مصادیق در نهج البلاغه بود. اگه بخوام یه نتیجه ای هم از مجموعه این نکات که عرض شد به صورت خلاصه در نهج البلاغه عرض بکنم، اولا خب فتنه پس دارای بعد فردی و اجتماعی است در ادبیات نهج البلاغه، به عبارتی برای اینکه خب فرد و جامعه بتونه به سلامت از فتنه عبور کنه نیاز به همون بصیرت و شناخت دقیق فتنه و ابعادش هست. ریشه فتنه ها میتونه 5 چیز باشه: هواهایی که تبعیت شده، احکامی که به بدعت نهاده شده، مخالفت با کتاب خدا، و درامیختن حق و باطل و فراموشی تذکرات الهی. و مهمترین وظیفه در فتنه های اجتماعی هنگام برقراری حکومت اسلامی در حقیقت اطاعت حاکم اسلامی است. و بعد نتیجه پنجم بلاغه میشه اینطور گفت که برای خاموش کردن فتنه باید از اختلافات و فخر فروشی و تکبر پرهیز بشه و به شبکه ولایت به عبارتی پیوند داده بشه و هر به عبارتی فردی و هر فردی از امت باید به اون شبکه ولایت متصل بشه و فتنه گران رو یاری نکنه. و در برخورد با فتنه باید ثبات قدم داشت، تکروی نکرد، از تقوا و به عبارتی از بصیرت برد. یه نگاه خیلی اجمالی و کلی بود ناظر به کاربردهای واژه فتنه یا مصادیق واژه فتنه در قرآن و ناظر به ادبیات حضرت امیر در نهج البلاغه و بعضی از راهکارهای مقابله با اون. حالا اگر من بخوام برگردم به اون نقطه اصلی در جمع‌بندی قرر آیات در سوره به عبارتی بقره که سیاق 190 تا 190 آیات 190 تا 195 هست، به قرینه آیات 47 و 48 سوره توبه که اولین سوره در ترتیب نزول خب بقره است و آخرین سوره در ترتیب به واسطه در سوره مدنی، اولین سوره میشه بقره و در سوره در سیر سوره مدنی آخرین سوره هم سوره توبه، که اصل کار و جنبندی ما هم در همین دو دسته سیاق است. ارائه کلی به پایان رسید. اگر نیازه که اگر نکته‌ای هست در خدمتم، اگر نه وارد جنبندی این دو دسته آیه و دو دسته سیاق بشیم.
بله جنبندی کنید آیه. آیه تاتاری جنبندی کنید.
بله ان شاء الله. خدمت عزیزان عرض شد، خب در دسته آیات 190 تا 195 همون آیه محوری آیه 193 هست که خداوند در آیه 193 می‌فرماید سمت چپ در ستون سمت چپ آمده، خدا می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. خب همونجور که عرض شد و نکات اصلی رو من اینجا عرض می‌کنم خدمت عزیزان، خب این سیاق ناظر به این هست که خب اولین بار خداوند داره نوع مواجهه با مؤمنین تبیین می‌کنه و بیان می‌کنه که باید انقدر با اونها مبارزه بکنه، این قتال دام پیدا کنه که حتی لا تکون فتنه، این فتنه برچیده بشه. من اولا به یه نکات مقدماتی اشاره می‌کنم. اولا علامه میگن که خب اینا همه یک بار نازل شده و داره یک غرض رو دنبال میکنه این آیات 190 تا 195. من آیات رو یه بار کلش رو بخونم خدمت عزیزان. از آیه 190 اینطور شروع میشه که وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلک جزاء الکافرین فان انتهوا فان الله غفور رحیم. و بعد آیه 193 و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین الشهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا احسنوا ان الله یحب المحسنین. خب بکنم خب اولا که علامه خب یه سیاق واحده، فرمان جنگ برای اولین بار با مشرکین مکه است و این که میگیم خب با خصوص مشرکین مکه، از اینجا این بیان میشه خب این آیات به عبارتی به حضرت به ایشان تعریض شده که مؤمنین رو از مکه بیرون کردن و نیز متعرض مسئله فتنه و امر قصاصه و نیز نهی میکنه از این که این جنگ رو پیرامون مسجد الحرام انجام بدند مگر این که مشرکین در آنجا جنگ رو آغاز کنند و همه اینها اموریه که خب مربوط به مشرکین مکه است. و این جمله وقتلوهم از این جهت خب داره این به عبارتی از جهت تکشید اون رو داره تهدید میکنه و جمله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام اون رو از جهت مکان داره تهدید میکنه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه از جهت زمان، یعنی ما باید ببینیم نهایتا خب تا کی باید این مقاتله ادامه پیدا بکنه و مثلا اصلا همینجا مطرح میشه. و نهایتا جمله و شهر الحرام داره این رو بیان میکنه که خب این حکم جنبه قصاص در جنگ و آدم کشی و خلاصه معامله به مثل داره، نه جنگ ابتدایی و تهاجمی. و جمله و انفقو مقدمات مالی این قتال رو به نوعی داره اشاره میکنه و فراهم میکنه تا مردم برای مجهز شدن به این عبارتی برای این جنگ انفاق بکنن و به عبارتی نزول هر 5 آیه در واقع همین امر نهایتا، نه اینکه بخوایم بگیم آیه اول مثلا ناظر به یک مقطعی و آیه انتهایی ناظر به یک مقطع دیگه. خب معنای فتنه هم در قرآن رو خب ناظر به نظر علامه هم بیان کردیم. حالا عزیزان اگه دقت بفرمایید من برگردم به آیات مربوط به این نکات مربوط به آیات 190 تا 195. من حالا برگردم به آخرین سوره در ترتیب نزول که همون آیه سوره مبارکه هست، آیات 47 و 48. در آیه 48 47 خدا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا و لا یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. من میخوام این آیات رو قرینه قرار بدم با نکاتی که ذیل آیه عرض میکنم خدمت عزیزان. اولا که خب نکاتی که میخوام عرض کنم کاملا ناظر به تمام سوره توبه از ابتدا تا آیه 47 48 میخوام این رو نتیجه بگیریم که اونجا که میفرماید حتی لا تکون فتنه، خب یه سری بت‌های الان میفرماید یه سری بت‌های در مشرکین مکه داشتن که در حقیقت نظام پرستشی رو انداخته بودند و مردم رو به عبودیت غیر خدا دعوت میکرد که دقیقا در مقابل نظام حکمرانی است که حضرت رسول در مدینه برپا کرده که منجر به پرستش الله میشود. چون میخوایم نهایتا این حتی لا تکون فتنه رو علامه اشاره میکنه نهایتا تا جایی باید این مبارزه ادامه پیدا بکنه که نظام در مکه برچیده بشه. خب من حالا میخوام این آیات سوره بقره رو قرینه قرار بدم در سیر نزولی که از با اون ادبیات در سوره بقره آغاز شد و به سوره توبه در این آیات منتهی میشود. من بخوام ابتدای سوره بقره که اساسا چه مسیری داره دنبال میشه که به آیه 47 و 48 باید اینطور اشاره بکنم، یه خلاصه از تمام آیات رو در این ستون سمت چپ من خدمت عزیزان میخونم. اولا باید بدونیم که مخاطب سوره مبارکه توبه، چون میخوایم نهایتا اینطور نتیجه بگیریم از این به قرینه سوره توبه که نهایتا این مبارزه ایست در مقابل به عبارتی نظام حکمرانی مشرکین در مکه با نظام حکمرانی حضرت رسول در مدینه که این عبودیت الله رو رقم میزنه و اون عبودیت به عبارتی طاغوت و بت‌ها رو. خب ناگهان مخاطبین در سوره مبارکه توبه مشرکین هستن که از همون ابتدا در سوره بقره در سیر نزول آغاز شده و تا به صورت خاص در سوره صبح توبه ما با این مخاطبین به عبارتی مواجهیم. یک، مشرکینی که ناقض عهد و یمین سیاسی هستن و احتمال به اخراج ولی امر و رسول دارن. حکم اینها چیست؟ بعد از ماهای حرام خدا، من دارم خلاصه از ابتدای سوره بقره رو تقدیم میکنم تا آیات 47 باشه. حکم اینها چیست در ادبیات قرآن آیات ابتدایی؟ بعد از ماهای حرام مقاتله هر جا که اینها رو پیدا کردی. چه دیگه چه کار باید بکنید؟ اینها رو احس بکنید، حصر بکنید. عمدن دارم از ادبیات قرآن استفاده میکنم، از واژگان قرآنی استفاده میکنم و تحت رصد کامل قرار بدید تا توبه. توبه رو اینجا خدا دقیقاً مصداقش رو بیان میکنه. میگه توبه یعنی چی؟ میخوایم چون این رو توضیح بدیم که این فتنه‌ای که اینها به پا کردن و این حتی لا تکون فتنه در حقیقت فتنه‌ای در مقابل نظام سیاسی. لذا خداوند وقتی به مشرکین میگه در حقیقت یا به عبارت این شرک هم شرک سیاسیه و به عبارتی کفر هم کفر سیاسی، یعنی علامه اینها رو اشاره میکنه. نهایتا خداوند بیان میکنه توبه اینها چیزی خیلی نکته مهمیه. توبه اینها در آیه منوط شده به اقامه صلات، ایتاء زکات، یعنی به عبارتی توبه اینها این نیست که حالا برگردیم بگیم آقا خب خدا یکیست. یعنی این شرک، شرک فقط در الوهیت نیست، این شرک شرک دقیقاً شرک سیاسیه، چون در آیه 48 این رو به عبارتی در به قرینه آیات ابتدایی، چون الله میفرماید حضرت رسول رو خداوند داره در کنار الله بیان میکنه و میفرماید حضرت رسول هر جا که، چون اون براءتی که در ابتدای سوره توبه مطرح میشه، میفرماید براءتون من الله و رسولهی، حضرت علامه طباطبایی اینطور بیان میکنن که هر جا که حضرت رسول در مورد خدا میاد در تمام قرآن هم این واقعا رعایت شده، همه جا میفرماید این قاعده است، یعنی هر جا که داره رسول رو با خداوند همراه میکنه یک حکم تشریعی رو بیان میکنه، این حتما ناظر به ساحت سیاسی حضرت رسول هست. خب ناظر به این فضا هم توبه این مشرکینی که این نقض عهد کردن و این معاهده رو نقض کردن این است که اینا باید توبه کنن. خب مصداقش چیه؟ اقامه صلات به ایتاء زکات. حالا با همون ادبیاتی که در حقیقت قبلا هم به نوعی اشاره شد، این اقامه صلات به ایتاء زکات یعنی در حقیقت در صف بندی سیاسی و حکمرانی حضرت رسول باید قرار بگیرن، نه اینکه مثلا اینها بیان پیش حضرت رسول یک توبه الوهی بکنن بگن آقا ما دیگه از این بعد خداوند رو اله قبول کنیم. مثلا بحث اساسا این نیست. اینجا اساسا بحث شرک در مقام سیاسی و ولایت است. لذا توبهش هم این باید. بعد از حکم توبه میگه حالا اگر اینها توبه کردن، یعنی اقامه صلات کردن و ایتاء زکات کردن، یعنی در صف بندی نظام حکمرانی حضرت رسول در مدینه قرار گرفتند، خل السبیل، یعنی اینها بر مسیر رو بر اینها بگشا و بر میگردونه سوره توبه اینها رو به حالت اخوان فدین، میگه اینها دیگه از این بعد با شما اخوت سیاسی و ولایی دارن اگر چیکار بکنن، اقامه صلات بکنن و ایتاد در صف بندی حکمرانی رسول قرار بگیرن. خب حکم اینها رو در ادامه سوره توبه خدا اینطور بیان میکنه، میگه خدا میفرماد مقاتله کن تا حصول دو رخداد ظاهری، یعنی مقاتله با این مشکل ادامه دارد تا اینکه دو رخداد در ظاهر رخ بده. چه رخدادهایی؟ به لحاظ ظاهری و عرفی کاملا قابل سنجشه. یک، خزی، یعنی انقدر با اینها مبارزه کن تا خزی به لحاظ عرفی مشهود بشه. دوم شفای صدور مؤمنین، یعنی به عبارت همون که در فارسی ترجمه میکنیم خنک شدن دل مؤمنین. حالا شاید اینو تجربه هم واقعا کرده باشیم در این زد و خورد هایی که در جنگ 12 روزه داشتیم یا در فتح صادقیه 1 و 2. واقعا مثلا مؤمنین به لحاظ عرفی کاملا مشهوده که شما وقتی موشک ها رو میزنید و یک خزی در طرف مقابل دیده بشه که مثلا ساختمان ها به هم ریخته نابود شده، واقعا دل مؤمنین خنک میشه. این یشب صدور مؤمنین یک شاخص کاملا دقیق در ادبیات قرآن. شاخص بعدی چیه؟ رفع غیظ قلوب مؤمنین. یعنی میگه آقا این خشمی که در دل مؤمنین هست نسبت به مشرکین فرو بشینه، این غیظ و غیظ قلوب. خب اینا میگه سه تا شاخص مهمه: خزی، شفای صدور مؤمنین و رفع غیظ قلوب مؤمنین. من عمدن دارم از واژگان ادبیات قرآن استفاده میکنم. دومین مطلبی که در سیر این 47 آیه 48 آیه از ابتدای سوره توبه است باید اشاره بشه اینه که ما با یه تعدادی از مشرکین اینجا مواجهیم تحت عنوان مشرکین معاهد، یعنی کسانی که عدم نقض در عهد و عدم مظاهره علیه مقام ولایی حضرت رسول دارن. حکم اینا چیه؟ پایبندی به عهد. میگه شما با مشرکینی که معاهد هستند، یعنی عدم نقض نکردن، شما هم معاهده رو پایبندی کن. سومین دست از مشرکینی که از ابتدای سوره توبه خداوند بهشون اشاره میکنه مشرکین مستأجر، با ادبیات قرآنی همون مستعمن در ادبیات فقهی است، یعنی همان پناهجوها. خداوند هم تصریح میکنه در این سوره، میگه بعضی از مشرکین هستن که حتی یسمع کلام الله، میگن آقا به ما پناه بده، طلب استئجار میکنن و میگن آقا به ما پناه بده، شما چی میگید، طرف حسابتون چیه؟ خداوند هم اینجا میگه خب بله، به اینها شما اجازه بده بیان، فاجره و به اینها پناه بده بیان حق خدا رو بشنون. و بعد حالا چه اون در صورت بقای جهالت، چه اینکه آقا نفهمیدن چه خبره، خب چه اینکه فهمیدن و اگه فهمیدن ایمان رو که با مشخصه در صف اخوت ولایی قرار میگیرن، ولی اگه نفهمیدن این جاهل باقی ماندن، دوباره خداوند دستور میده، حکم میده بازگشت به مأمن، حتی اینا تا اینکه برگردن مأمنه او، یعنی اینها رو دوباره به حضرت رسول به نظام سیاسی مدینه دستور میده اینا رو برگردون دوباره به اون جایی که در مکه. و حالا اگر و در خلال این 47 آیه خداوند یه اوصاف کلی رو از این مشرکین اساسا ارائه میده. اون اوصاف کلی ایناست. اولا میگه اینا عدم رعایت خیشاوندی و اون معاهده سیاسی با حضرت رسول دارن اکثرش، و رضایت جویی با زبان میکنن، یعنی در زبان به افواه یرزوکم یرزونکم به افواهم، یعنی رضایت جویی در زبان دارن و ابای قلبی دارن، یعنی اکثر این مشرکین ابای قلبی دارن نسبت به این که بخوان تنکین کنن این نظام سیاسی از رفت. لذا نهایتا در این 47 آیه خداوند با صفت اکثرهم فاسقون اینها رو نام میبره و میگه اینها آیات رو به بهای اندک میفروشن، اطلاع از آیات و احکام الهی دارن منتها تن نمیدن به این. و صفت بعدی اینها چیه؟ صدن سبیل الله میکنن، یعنی بر اساس اون نظام سیاسی که در مکه به راه انداختن مشرکین دارن صدن سبیل الله میکنن. و نهایتا به اینها میگه اینها معتدی هستن نسبت به حکم خداوند. و نهایتا یه صفتی رو به اینها به کار میبره تحت عنوان مخزل کافرین، یعنی این کفری که اینجا در این سوره به کار میبره کاملا واضحه که این یه کفر سیاسی و کفر به مقام ولایی حضرت رسوله. و نهایتا مشرک سیاسی که کفر سیاسی داره حکمش اینه در این آیه 17 هم نمیتواند در آبادانی مسجد، یعنی مسجد در ادبیات قرآنی استاد خاص در این سوره کاملا واضحه که مساجد قرارگاه های اقامه نظام ولایی هستن، یعنی اساسا اون مسجد الحرامی که الان دست مشرکین مکه هست یا مشرکین مکه بود از ابتدای سوره بقره، در حقیقت به عنوان یک قرارگاه اقامه نظام ولایی و سیاسی نگاه میکنه بهش قرآن و میگه اینها نباید به هیچ وجه نمیتوانند در آبادانی مساجد نقش‌آفرینی کنند و نباید به اینها این اجازه رو بدید. چهارمین عنصری که در این 47 آیه بهش اشاره میکنه خداوند ائمه الکفر هست، یعنی میگه اینهایی که نسبت به نظام سیاسی حضرت رسول و احکام ولایی حضرت رسول کافرند ائمه الکفر هستند، که چه ویژگی دارن؟ لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، لا ایمان یعنی ها معاهده و تعهد حالیشون نیست. و بعد اشاره میکنه در این 47 آیه به قومی که نکسو ایمان هم، یعنی کاملا اینها دارن نقض عهد میکنن و پیمان ها رو پایبند نیستند. و مؤید این محتوا رو هم علامه اشاره میکنن که همه اینها اون روایاتی رو که در شأن نزول این آیات وارد شده رو تایید میکنه و اون اینه که مثلا این آیات درباره عباس شیبه و امیرالمومنین اینها به عبارتی نازل شده. عباس خب اینجا میگه که خب اینو بعضیا تفاخر میکنن به سقایت حاج بودن، میگن آقا خب چون مکه دست ماست و به عبارتی مسجد الحرام دست ماست، یه افتخاری میکنن به این که اصلا یه افتخار نداره. و شیبه در مقابل به تعمیر مسجد الحرام به خودش داره افتخار میکنه، در حالی که در نظام مشرکین مکه داره عملیات میکنه. و در مقابل خب اشاره میکنه آیه به وجود ما که امیرالمومنین که خب در حقیقت داره به ایمان و جهاد در راه خدا علیه مشرکین اقدام میکنه. و نهایتا آیه 23 اشاره میکنه به مصادیق این فضا و میگه آبان
آیه تاتاری وقت هم گذشته، اگر اجازه بدید این بحث بمونه برای جلسه بعد تکمیلش کنید
انشالله. حج و سلام
میگه بله بله، چون مباحث مهمی هست انشالله تکمیلش میگه. خیلی ممنون. بله دست شما در نکن، التماس دار، خدا نگهدارشون.